ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی پیونگچانگ کره جنوبی برگزار شد. کنگره آمریکا با تصویب بودجه رأی به بازگشایی دولت فدرال داد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% مراجعه کنندگان به شهرداری با درخواست رشوه مواجه میشوند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی در پیونگچانگ کره جنوبی و در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد روز جمعه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه معاون رئیس جمهوری آمریکا و همسرش و دو مقام بلندپایه از کره شمالی شرکت داشتند. به گزارش رویترز، کره جنوبی تلاش دارد تا از بازی‌های پیونگچانگ برای گرم کردن روابط خود با کره شمالی بهره ببرد. خواهر رهبر کره شمالی به همراه رئیس تشریفاتی حکومت این کشور در مراسم افتتاحیه در ردیف پشت رئیس جمهوری کره جنوبی و همسرش در جایگاه ویژه نشستند. در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ورزشکاران دو کره در قالب تیمی مشترک رژه رفتند. در این مراسم سمانه بیرامی باهر پرچمدار کاروان 4 نفره ایران بود. کنگره آمریکا با تصویب بودجه 400 میلیارد دلاری رأی به بازگشایی دولت فدرال داد که از بامداد جمعه به دلیل تصویب نشدن بودجه موقتاً تعطیل شده بود. این دومین بار در 3 هفته گذشته است که دولت فدرال آمریکا با تعطیلی موقت روبرو می شود. بودجه دولت فدرال پس از تصویب در سنا با 240 رأی موافق در برابر 186 رأی مخالف از تصویب مجلس نمایندگان نیز گذشت. بودجه تصویب شده در کنگره یک موفقیت در همکاری احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهان به خواسته خود که افزایش بودجه نظامی بود دست یافتند و دموکرات‌ها نیز خواسته خود را در افزایش بودجه وزارتخانه‌های داخلی به دست آوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز مصوبه کنگره را امضا کرد. شهر بانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجعه کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه میشدند. وی در ادامه اصرار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده بود. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند. شهربانو امانی در ادامه اصرار داشت که راندخاری، ویژه‌خواری و ایجاد بستر برای رانت افراد و نهادهای خاص باعث شد بخش مهمی از بدنه شهرداری تهران به کانونهای رانتی تبدیل شود. محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران این گونه اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی شهرداری قانونی بود. اما رقیب ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه بابت آنچه احتمال مداخله کشورش در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خان عذرخواهی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
کسینیا سبچاک، یکی از 7 نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه که در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی به رقابت می‌پردازند، با حضور در برنامه کریستیان آمانپور تأکید کرد که در صورت انتخاب شدن برای بهبود روابط با آمریکا خواهد کوشید. او از وضعیت مناسبات مسکو واشنگتن که با ظن مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا دچار تنش‌های کم سابقه شده ابراز تأسف کرد و در حالی که کرملین همواره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده به CNN گفت:
It sounds like we really had something to do with it, but if it's so,
به نظر می رسد ما واقعا در این روند نقش داشتیم. اگر این طور است باید عذرخواهی کنم. این غیر قابل قبول است، هم برای روسیه و هم آمریکا که در امور کشورهای دیگر مداخله کنند.
Nor for Russia, nor for America.
کسینیا سبچاک، مجری جنجالی تلویزیونی و دختر شهردار سابق سن پترزبورگ که پوتین در دوره کارمند وی بود، با این اتهام روبروست است که شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه با کرملین هماهنگ شده تا بر مشروعیت این انتخابات بیافزاید. او همواره این اتهام را رد کرده. انتخابات ریاست جمهوری روسیه برای اواسط ماه آینده برنامه ریزی شده و انتظار می رود ولادیمیر پوتین به آسانی به پیروزی برسد، به ویژه که الکسی نوالنی رقیب اصلی وی از شرکت در این دور از رقابت ها منع شده. نوالنی رئیس بنیاد ضد فساد است، سازمان غیر انتفاعی که تحقیقات جنجالی علیه بسیاری از مقامات بلندپایه روسیه منتشر کرده و در تازه ترین افشاگری خود به ارتباط میان الیک دریپاسکا میلیاردر روس و سرگی پریخوتکا معاون نخست وزیر روسیه میپردازد و این مسئول را به رشوه خاری متهم میکند. تحقیق نوالنی بر کتاب و ویدیوهای اینستاگرامی ناستیا ریبکا استوار است که به عنوان یکی از 6 زن تن فروش در تابستان 2016 سوار بر کشتی خصوصی دریپاسکا در سواحل نروژ دریپاسکا و پریخوتکا را همراهی می کرد. دریپاسکا در بهار گذشته در کانون توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت و مطابق این گزارش‌ها پاول منافورت مدیر وقت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و نخستین متهم بازرس ویژه پرونده روسیه گویا برای بازپرداخت بدهی‌هایش که نتیجه سالیان سال روابط مالی وی با دریپاسکا بود پیشنهاد داد گزارش‌های خصوصی از روند رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را ارائه دهد. نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه مدعی است گزارش های منافورت از طریق دریپاسکا به پریخوتکا منتقل می شد. بسیاری معتقدند پریخوتکا که یک دیپلمات زبردست است حرف اول را در سیاست خارجی کرملین می زند و نه لاوروف وزیر خارجی روسیه. Навальний در відеої джедіт мігуят.
Доказательств того, що Дріпаска кому-то что-то там передаёт, не було. І ніяких
شواهدی دال بر این که دریپاسکا اطلاعات منافورت را به کرملین رسانده وجود نداشت. او روابط استثنایی با پوتین ندارد و کسی نیست که تصمیم بگیرد از ترامپ در انتخابات حمایت شود یا نه. در ویدیویی از کشتی دریپاسکا این تصمیم گیرنده را می‌بینیم و می‌شنویم این دو مشغول بحث سیاسی هستند. ریبکا در کتابش نیز با ریزترین جزئیات میگوید به بهانه ماهیگیری مذاکره بسیار مهمی در جریان بود.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا برانند که روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا سعی کرده نتایج انتخابات را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد. در حال حاضر کمیته های مختلف کنگره و همچنین بازرس ویژه مشغول تحقیق در مورد دخالت های احتمالی روسیه هستند. سرگی میخایلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است این موضوع عملا ثابت شده.
تصمیم برای آغاز تحقیق در این رابطه بیانگر جدی بودن اتهامات است. هر گزارشی که در این رابطه علنی شده سوءزنها را محکمتر کرده. هک دستگاه های انتخاباتی، دیدارهای مرموز نزدیکان ترامپ با فرستادگان کرملین، پرونده جنجالی جاسوس سابق بریتانیایی، تبلیغات دروغین در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. حرف آخر را نهادهای زیرب در آمریکا خواهند زد. اما به نظرم بر همه روشن است که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده.
مقامات روس میگویند به دلیل ابراز تمایل دونالد ترامپ به احیای روابط مسکو واشنگتن، پیروزی او را مطلوب میدانستند. اما مداخله در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را به شدت تکذیب میکنند. رئیس جمهور آمریکا نیز بارها هر گونه تبانی را رد کرده. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
خب در ادامه این بخش خبری تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای ظریف، اینطوری که راجع به گوشی‌های سامسونگ حساسیت به خرج دادید، من برای 4 تا ورزشکار نکاش تو مملکت به اون بی‌عدالتی‌هایی که در جامعه اسلامی میشه یک کم حساسیت داشتی و عکس العمل نشون میدادی.
فساد تی آقای خامنه‌ای، همه بدبختیات تی دم از فساد میزنی. 39 سال 40 سال فساد میکنی، تو با فساد رفسنجانی آورده سر کار، خجالت بکش.
علت این فساد و جندی که با بوار آمده همینه، هیچ کس مسئول نیست. بی خود هی میگن مسئولین. کدوم مسئولین؟ مسئولین که اختیار ندارن، که مسئولیت معنا نداره. مسئول یک نفره، همه اختیارات رو داره، ولی پاسخگو نیست. اصلا پاسخگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه 15 دوره مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا که این روزها در چین تایپه در حال برگزاری است، تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه موفق شد با شکست ازبکستان به فینال این مسابقات فوتسال راه یابد. بیشتر بشنوید از فریدورز غریب.
ملی پوشان فوتبال سالونی ایران در تداوم پیروزی‌هایشان در مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا 2018 امروز هم ازبکستان را شکست دادند و به دیدار پایانی راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی 15 دوره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا که در کشور چین تایپه در جریان است، روز جمعه تیم ملی فوتبال سالونی ایران با به نمایش گذاشتن یک بازی تاکتیکی و برتر با حساب 7-1 ازبکستان را شکست داد. ملی پوشان فوتسال ایران نیمه اول این بازی را 5-0 به سود خود پایان بردند و در نیمه دوم با توجه به برتری 5 گله فشار زیادی به حریف نیاوردند و در نهایت با برد 7-1 جواز و حضور در فینال را کسب کردند. در این مسابقه مهدی جاوید 3 بار و حسین طیبی و علی اصغر حسنزاده هر کدام 2 بار برای تیم ایران گلزنی کردند. تیم ملی فوتسال ایران قبل از رسیدن به مرحله نیمه نهایی در دور گروهی گروه 3 تیم‌های میانمار، چین و عراق را به ترتیب 14-0، 11-1 و 5-3 شکست داد و روز گذشته هم در دور 1/4 نهایی تایلند را 9-1 از پیش رو برداشت و با احتساب برد امروز برابر ازبکستان با کسب 5 پیروزی قاطع، 46 گل زده و 6 گل خورده به دیدار پایانی رسید. در مسابقه دیگر مرحله نیمه نهایی روز جمعه تیم ژاپن با 3 گل عراق را برد و جواز حضور در بازی فینال را به دست آورد. با رقم خوردن این دو نتیجه تیم‌های فوتسال ایران و ژاپن روز یکشنبه از ساعت 14:30 به وقت تهران دیدار پایانی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2018 را برگزار می‌کنند. تیم‌های ایران و ژاپن تا کنون 6 بار فینال فوتسال آسیا را برگزار کردند که ایران 5 بار موفق به پیروزی شده. روز یکشنبه همچنین قبل از بازی فینال تیم‌های فوتسال عراق و ازبکستان برای کسب عنوان سومی دیدار رده‌بندی را برگزار خواهند کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
در آستانه سالگرد انقلاب سال 57 در ایران بخشی از پیام‌های صوتی شما در تلگرام به همین موضوع اختصاص پیدا کرده که تعدادی از این پیام‌ها رو برای شما انتخاب کردیم که می‌شنوید.
به گفته خود آقای خمینی، اگه پدران ما شما را میخواستن، ما شما را نمیخواهیم. و در یکی از کلیپاش که خودش سخنرانی کرد من دیده بودم که گوش شعار رو مردم نمیخواستن گذاشت رفت، اگه ما را هم نخواهم باید بذاریم بریم. اون تا کو گوش شنوا.
من به شخصه از تمام کسایی که تو اون روزا اومدن تو خیابون شعار دادن شاه خائن رو بیرون کردن، دست اجانب و از این مملکت کوتاه کردن که ما الان تو این جایگاهی که هستیم بیستیم، از همهشون نمیگذرم، چون اونا باعث شدن من تو 40 سالگی از خیلی از آرزوهای معمولی و به حق خودم چشم بپوشم. از هیچ کدومشون نمیگذرم.
شما رو به خدا این همه با این سوالا دل ما مردم ایران رو نسوزونیم. هی بیایم بپرسیم این کلاهی که سرتون رفته گشاده تنگه، تا کجا رفته، چجوری هستش؟ اگه میتونی یه راهکار پیشنهاد بدین، نگه این کلاه چجوری رفت سرتون.
به نظر من امام خمینی دنبال این انقلاب و این اتفاق و این جامعه که امروز هست نبود. اون چیزی که انجام داد بهش اعتقاد داشت. به نظر من آدم ساده زیستی بود و کاری که انجام داد اعتقاد داشت. مسلماً اون دنبال این نتیجه، این انقلاب، این جامعه، این بی‌هویتی نبوده و اگر امروز بود 100% سعی میکرد که خیلی چیزا رو عوض کنه.
شما میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی خودتون رو بفرستید، از طریق تلفن و پیامگیر هم میتونید این امکان برای شما فراهم بشه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها. فعلا موسیقی رادیو فردا رو بشنوید.